بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت طاهرين. دیروز این مسئله رو مطرح کردیم که اگر بایع در بیع اول بعد از عقد مقداری از ثمن را کم کرد، این مشتری وقتی میخواد این مبیع را بفروشه به چه قیمتی بفروشه؟ در معامله مرابحه آیا اون ثمنی که عقد برش خونده شده اون رو ذکر بکنه یا مقداری که پول پرداخت کرده این رو ذکر بکنه؟ مثلا فرض کنید که چیزی رو خرید به 100 تومن ولی بعدن با 10 تومن کم کرد. حالا که مشتری خودش میخواد این جنس رو بفروشه، آیا بگوید که خودم به 100 تومن خریدم یا بگوید به 90 تومن خریدم؟ عنوان مسئله اینه: لوحت البایع او جزءا من الثمن. اگر چیزی را حتی پایین آورد توی جواهر، خب اینجوری فرموده بود که مشتری میتونه به همون 100 تومن خبر بدهد، یعنی بگه خودم اینو به 100 تومن خریدم ولی نگید که به 100 تومن پای من تموم شده، اینجوری نگه، چون 90 تومن پول داده. خب حالا می‌خواستیم امروز دلیل این مسئله رو بگوییم. اولین نکته اینه که یعنی این کتاب‌های مثل جواهر تو ذهن مبارکشون اینه، میگن که خب عقد بر این ثمن مسما واقع شده، یعنی ملاک در ثمن معامله همون چیزیه که عقد بر او انجام شده. اگر که بایع بعدن مقداری کم کرد، این هبه بایع است به مشتری. مثل اینکه اگر بایع اصلا پول نگیره، اینو بگه فروختم به 100 تومن بعدم هیچی پول نگیره، الان مشتری هیچی پول نداده ولی این رو به 100 خریده، میتوندم حالا که میخواد بفروشد بگه به 100 تومن خودم خریدم. این چیزی که تو ذهن این بزرگانه، تقریبا همین فتوا رو دادند، یعنی هر کسی این مسئله رو مطرح کرده همینو گفته. بله که بله، خب اینا میاد این بحث دلال و نمیدونم چیزی که بعد از معامله خرج اون مبیع میشه کمتر میشه یا بیشتر میشه، اینا همه خواهد اومد. خب بلکن حالا یه مطلب رو میخوام در این باره عرض بکنم. اون مطلب اینه که بین اولا بایع چند جوره. یه مرتبه بایع میگه که یه مقداری از ثمن رو لازم نیست شما پرداخت کنید، یه مرتبه اینجوری میگه. یه مرتبه بایع میگه که یه مقداری را تخفیف میدهم. یه مرتبه بایع میگه که یه مقداری را ابراء ذمه میکنم، شما که اینقدر بدهکارید این مقدار را بریء الذمه میکنم. اینا با هم فرق میکنه. آیا ما میتونیم یک معامله را یا یک عقد را منحل کنیم به دو تا عقد یا جایز نیست؟ بین حالا من چند تا مثال ذکر میکنم که اول استبعاد این نکته که میخوام عرض کنم برطرف بشه. در باب عقد نکاح میدونید که اگر که مهر باطل بود عقد باطل نمی شود. مثلا اگر که گفت که مهریه یه خانم 10 تا سکه طلا و 1 جلد کلام الله مجید، 1 جلد کلام الله مجید خب معمولا قیمتش که مشخص نیست، هدیهش مختلفه دیگه. 1 جلد کلام الله 100,000 تومان هست، 1,000,000 تومان هم هست. و ذم مجهول به معلوم همش رو مجهول میکنه، بلذا اینجور مهر همیشه باطله. خب وقتی که مهر باطل بود، خب باطله دیگه. وقتی که مهر باطل بود عقد که باطل نیست، عقد صحیحه، ولی مهر از مهر المسما تبدیل میشه به مهر المثل. یعنی الان عقد روی یک مهری انجام شده، ولی مهر اینی که ذکر شده ملاک نیست، ملاک مهر المثل. این تو باب عقد دائم. ولی توی عقد موقت عقد باطله. تو عقد موقت اگر اینجوری عقد خونه است عقد باطله، ولی تو عقد دائم عقد درسته ولی مهرش باطله. یعنی الان پس میشه یه جز عقد رو بگیم صحیح، یه جزش رو بگیم باطل. حالا دلیلش طول میکشه حالا بگم، ولی حالا فعلا این شاهده میخوام بیارم که عقدی خونده شد و سمنش باطل بود عقد باطل نیست. آره بله درست، بله دیگه. چون بنای شرع اون چه بر اینه که آسون بگیره در باب نکاح، بله تو باب بی، بله یعنی در باب نکاح بنابر همین آسان گرفتن است، این که مردم حلال زادند و این چیزا. بله ببینید تو مکاسب یه بحثی داشت، شرایط عقد، یکی شرایط متعاقدین، یکی هم شرایط عوضین. توی شرایط عقد یا شرایط متعاقدین گاهی شرط اگر نباشد مشروط منتفی میشه، گاهی اگر شرط نبود مشروط منتفی نمی شود. مثلا در باب شرایط متعاقدین اگر که بایع یا مشتری مالک نبود، با اینکه شرط اینه که بایع و مشتری با یه مالک باشن دیگه، اگر مالک نبودند و عقدی رو انجام دادن عقد باطل نیست، عقد میشه موقوف، متوقف بر اجازه مالک. یا مثلا یکی از شرایط متعاقدین اینه که جایز و تصرف باشند. حالا اگر که یک کسی عقدی رو انجام داد و مهجور بود، یعنی جایز و تصرف نبود، عقد باطل نیست، فقط عقد موقوف بر اجازه یا موقوف بر رفع هجره. پس اینطوری نیست که وقتی یه شرایطی رو تو مکاسب برای عقد یا متعاقده میگه بگوییم هر وقت این شرط نیست عقد باطله. بعضی شرط ها اینجوریه که اگر نبود عقد باطله، بعضی شرایط اینجوری نیست. مثلا فرض کنید که تو شرایط عقد یکی از شرایط اینه که باید عقد منجز باشه، معلق نباشد. اگر این شرط منتفی شد، یعنی یه عقدی خوندن که معلق بود، عقد باطل. پس تعلیق از شرایط صحت، ولی مالکیت از شرایط صحت نیست. از شرایط لزوم عقده یا از شرایط موقوف نبودن عقده. همه شرایط اینجوری، مثلا فرض کنید یکی از شرایط عقد قصد به مضمون الفاظه، یعنی این لفظ به تو و قبل تو رو که میگه باید قصد داشته باشه. حالا اگر که قصد نداشت، عقد باطل نیست، عقد موقوفه. اگر بعدن قصد کرد و اجازه داد، عقد میشه صحیح. پس شرایطی که تو مکاسب ذکر کرده، بعضی ها شرط صحت، بعضی ها شرط لزوم یا شرط موقوف نبودن. خب حالا بحث ما درباره شرایط عوضین. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن سمن و مسمن. حالا اگر سمن و مسمن در حین عقد معلوم نبود، آیا عقد باطله یا اینکه عقد موقوفه؟ اگر که بعدن معلوم شد عقد میشه صحیح، اگر که بعد معلوم نشد میشه باطل. معمولا تو کتاب همیشه میگن که یکی از شرایط عوضین معلوم بودنه، ولی دیگه این بحث رو مطرح نمی کنن که اگر حین العقد معلوم نبود ولی بعدن معلوم می شود. قبلا این مثال رو عرض کرده بودم، اگر یه چیزی رو فروختن، این طوری هم فروختن دو، گفت که اینو خریدم به 265 تومن، 10% سود میخوام، به شما میفروشم. شما گفتی خریدم. این الان ثمن معامله چقدره؟ الان معلوم نیست دیگه، اما بعدن بشینن حساب بکنن معلوم میشود که 265 تومن با 10% جمعش میشه چقدر. این باید حساب بکنن. اینجور عقدی رو قبلا گفتیم درسته. همون چیزی که توی جواهر، یه جا تو جواهر میگه عقدی که بعدن با جبر و مقابله میشود قیمتش رو معلوم کرد ولی الان معلوم نیست. اینجور عقدی رو میگن صحیحه. دلیلش هم اینه که قبلا ما گفته بودیم تو روایات نگفته که یکی از شرایط عوضین علمه. تو روایات گفته باید یک کاری بکنن که اختلاف درست نشه، این ملاک. و اینجا اختلاف درست نمی شود با اینکه مجهوله، یعنی با اینکه اینجا سمن مجهوله ولی اختلاف درست نمی شود، ولی زا معامله صحیحه. خب نه اون باطله، چون یه گوسفند قیمیه قیمتشون هم متفاوت. اما اگر تو این کالاهایی که مثلا با یه کارخونهی درست شده، لیوانهای زیادی همشون هم مثل همند، اینجا به یکش فروختم درسته. خب در ما نحنفی آیا میشه من بگویم که عقد گاهی صحیحه اما سمنش صحیح نیست؟ سمن معامله رو از خود معامله جدا کنیم. گاهی سمن باطل باشه ولی عقد صحیح باشه. عبارت های اینجوری تو فقه میشه پیدا کرد. ببینید حال من یه عبارت از جواهر میخونم. بله، توی جواهر جلد 23 صفحه 605 می‌فرماید که لو با او به قصد المرابحت، اگر که یه چیزی رو به قصد مرابحه فروختند، مع الجهل منهما او احدهما، هم بایع و هم مشتری هم هر دو جاهلن که قیمت چقدره. یه چیزی رو به قصد مرابحه فروختن قیمتش هم نمیدونند، حالا هر دو نمیدونند یا یکشون نمیدونه. امکنل قولو به صحت بیعن، اگر شما یه چیزی رو مرابحه فروختید ممکنه من بگویم مرابحه بودنش باطله، بی بودنش صحیحه. امکنل قولو به صحت بیعن، یعنی بیعشو بگیم درست، مرابحشو بگیم باطل. للاصل، اصل بر اینه که معامله صحیح باشه و خروج وسط المرابحت ان حقیقت البی، مرابحه بودنم از حقیقت بی خارجه. فقط یحتمل البطلان، احتمالم داره بگیم بی باطله. لتبعیت العقود للقصود، مقصود بایع و مشتری مرابحه بود و اگر که مرابحه نباشه عقد تابع قصده، وقتی قصدشون مرابحه نیست عقدم باطله. فلو صح غیرها وقع ما لم یقصد، اگر که واقع بشود غیر مرابحه، یعنی بی واقع بشه اما مرابحه نباشه، اینا قصدشون مرابحه بود ولی اونی که واقع شد بی بود. الان اینجا این وقع ما لم یقصد و ما قصده لم یقع، اون چرا که قصد کرده بودن مرابحه هست که واقع نشد، اون چیزی رم که واقع شد که بی باشه قصد نکرده بودند. بعد خود جواهر میگه بل اول و اقوا، اولی اقباس، اولی اقباس یعنی باطل نیست، یعنی معامله صحیحه. پس میشود که یه چیزی را قصد بکنند و یه چیز دیگری واقع بشه، قصدشون مرابحه است و مرابحه باطله اما بی صحیح باشه. پس میشه اینجور چیزی را تصور کرد. توی روایاتم اینجور چیزی هست، یه نمونه از روایات نوشتم، توی روایات اینجور روایت داریم، اگر کسی چیزی رو نسیه خرید بعد که حالا میخواد مرابحه به فروش نقدی فروخت و نگفت که خودم نسیه خریده بودم به شما میخوام نقد بفروشم، اینو نگفت. اگر ما باشیم و قواعد فقهی باید اینجوری بگیم، بگیم که کسی که کلک زده نسیه خریده و نقد فروخته معامله صحیحه، فقط مشتری خیار فسخ داره. اگر ما باشیم و قواعد همینه باید گفت دیگه، یعنی طبق قواعد اینه. ولی روایت صحیح و سند داریم که اینجا وقتی شما نقد بفروشید برای مشتری نسیه است و این معامله نقد نیست. همون مقداری که شما نسیه خریده بودید، یعنی زمانش یه ماه یه سال نسیه بوده، برای این مشتری هم که بهش نقد فروختید برای اونم نسیه حساب میشه. بله، اما نسیه ها خب اینجور روایتی داریم، صحیح و سند هم هست روایتش. خب الان این بله سود بایم میگیم که در واقع خودش به خودش ضرر زده، هیچ سودی نمیبره. خب بینه الان این روایت داره اینو میگوید که اگر که شما یه معامله رو انجام دادید و این معامله شرطش نقد بود، روایت داره میگه معامله صحیحه و نسیه میشود. به عبارت دیگه این حدیث میخواد بگوید میشه تفکیک کرد بین خود عقد و ثمن عقد. اون چیزی که عقد برش خونده شده غیر از اون چیزی که مشتری باید بپردازه. از اینجور شواهد خیلی میشه پیدا کرد تو فقه. حالا حالا میخوام عرض بکنم که اگر کسی بیاد بگه ذکر سمن شرط توی عقد، شرط عقد اینه که بگه سمن چقدر، اما این شرط از شرایط صحت عقد نیست، از شرایط لزوم عقده. و اگر سمن در عقد ذکر نشد یا ذکر شد اما مجهول بود، عقد باطل نیست. در واقع میشه دو تا عقد. وقتی که میگه این رو فروختم به 100 تومن، بعد 90 تومن از مشتری گرفت، 90 تومن، این در واقع دو تا عقده. یه عقد اینه که گفته این را به شما فروختم، اونم گفت خریدم، سمنم ذکر نشده و این عقد صحیحه طبق این مواردی که گفتم. دومی که خب حالا چقدر باید پول بدهد، اول گفته بود 100 تومن، بعد که میگه 10 تومن کم کردم، این میشه سمن معامله. اگر این بشه عقد دوم، یعنی دو تا عقد، یه عقد عقد بیعه بدون سمن، یه دونه عقد عقد سمن این بیعه که سمنه چقدره؟ 90 تومن. حالا که میگه که 10 تومنش نمیخواد 90 تومن بده، این خودش یه نوع عقده. اگر که اینجوری گفتیم، یعنی یک عقد را تفکیک کردیم به دو تا عقد، این بحث فضولی، این بحث حجر، این این روایتی که گفتم، این اون مطلبی که از جواهر شاهد آوردم، که بینید تفکیک بکنیم یه عقد را از خود عقد و شرایط عقد. اگر کسی این حرف را بپذیره، در ما نحنفی مشتری وقتی میخواد این را بفروشد، نباید بگه به 100 تومن خریدم، باید بگه نه به 90 تومن خریدم. و اگر بگوید 100 تومن خریدم، خیانت کرده. اما اگر کسی نه، همین طبق قواعد متعارف فقهی بخواد حرف بزنه، قواعد متعارف همونه که گفتم، جواهر فرموده، جواهر میگه عقد 100 تومن بوده، 10 تومن هم هدیه داده. اما اگر کسی گفت که نه، هر عقدی را میشود به تعداد شروط عقد تفکیکش کرد، و این شواهدی را که ذکر کردم اینم شاهدش، قصد کرده مرابه بیع صحیح، مرابه باطله، این شاهد خیلی خوبی است. اگر که توانستیم یک عقد را منحل بکنیم به چند تا عقد، اون موقع میگوییم یه عقد این بوده که اصل بیع صحیحه، یه عقد دیگر اینه که ثمن 90 تومن باشه. ولذا وقتی که میخواد بفروشد، باید بگوید 90 تومن خریدم نه 100 تومن. اگر بگه 100 تومن خریدم، خیانت کرده. همون شرط رو، خود شرط رو جدا کردم از عقد. وقتی شرط رو جدا کردم، خود شرط میشه یه عقد. باشه، به هر حال این الان داره میگه که یه هبه کردم 10 تومنش را، بعد حالا ثمن معامله چقدره؟ خودش یه ثمن چه خواه، همون حرف معمولی، اون در صورتی که منحلش نکنه همون میشه. اما وقتی منحل بینه، الان تو باب فضولی چکار میکنیم؟ میگیم یکی عقل، یکی بحث اجازه. عقل که لازم نیست که حتما چیز باشه. بله. بله بله، اگر که زن مهرشو بخشید بعد مثلا فرض کنید که مردم قبل از عروسی طلاقش داد، نصفشو بخواد پس بگیریم میتونه دیگه. ولی میگم تو همین بحث می هست دیگه، لوحت جمعی از سمن، اینم هست دیگه لوحت جمعی، دیروز تو عبارت تذکرم خوندم دیگه. پس خب بله خیلی پیچیده‌مون، بله بله بله. خب نه حواسم هست، هیچ کسی اینا رو نگفته، ولی ببین من دارم این کارو میکنم، میگم چجور الان تو جواهر میاد میگه که این که قصدش بیع مرابه هست، بیع صحیح مرابه باطله، یعنی شرط را نزد به عقد، نگفت که وقتی شرط باطله مشروط باطله. توی باب فضولی میگیم وقتی بای مالک نیست یعنی شرایط نداره دیگه، ولی نمیگیم عقد باطله، میگیم عقد صحیحه، یعنی شرط را از مشروط داریم جدا میکنیم. اون روایت هم همینجور بود. خلاصه اگر کسی این عرض من را بپذیره، نتیجهش اینه که اون جایی که مقداری از سمن را کم کرده، این خودش یک نوع عقد جدید روی سمنه، نه عقد جدید بین سمن و مسمن ها، بلیزا باید اخبار بکنه. اگر کسی اینو نپذیرفت، خب همون حرف حساب جواهر طبق همون قواعد متعارف روشنه دیگه. این مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که یه مسئله رو باز شرایع مطرح کرده تو کتاب شرایع، مسئله جدید فرموده منشترا امتعتن صفقتن. آدرس چه ننوشتم، حالا انشالله فردا میگم، فردا انشالله میگم. اگر کسی چند تو چیز رو یه جا خرید، مثلا پنج تو پیراهن رو یه جا با هم خرید، لم یجوز بیع و بعضها ها مرابحتن بل و موازعتن و تولیتن. اگر کسی پنج تا پیراهن با هم یه جا خرید به 100 تومن، حالا یکی دو تاشو بخواد بفروشه به مرابحه، مثلا بیاد بگه یکیش 20 تومن میشه، بعد به شما بگه که این رو 20 تومن خریدم 25 تومنم میفروشم، این حرامه، این جایز نیست. لم یجوز بیع و بعضها ها مرابحتن بل و موازعتن و تولیتن. اصلا بگید که پنج تا پیراهن بوده، خودم خریدم به 100 تومن، یعنی هر کدام دونه 20 تومن، به شما بگه که اینو 20 تومن خریدم 20 تومنم به شما میدم، جایز نیست. یا بگوید که 20 تومن خریدم به شما 15 تومن میدم، اینم جایز نیست. کسی که چند تا چیز رو با هم میخره، بعد قیمت رو بیاد تقسیم بکنه روی اینها، بعد بگه اینو اینقدر خریدم به شما بفروشه، هر جور بفروشه باطله، جایز نیست. تماثلت او اختلفت، چه اینکه این پیراهن ها عین هم باشند یا مختلف باشند، یعنی قیمتشون یه جور باشه یا قیمتشون متفاوت باشه، یکیش 10 تومن باشه یکی 30 تومن باشه یا همشون 20 تومنی باشند. و سبا اون قومه ها او بسط از سمن علیه ها به سویت بلا تقویمن، فرقی هم نمی کنه که حالا این پیراهن ها رو دونه دونه قیمت بگذاره روش یا قیمت نگذاره بگه اون 100 تومن تقسیم بر این 5 تا دونه 20 تومن. و سبا اون با خیاره ها بالعقل اولا، اینجا خیاره تو این عبارت، این اون خیاره بس خیارات نیست، این خیار یعنی بهترینش، خیار یعنی بهترین جید، چه این که این لباس ها بهترینش رو اول بفروشه، بعد خراب و شال مندس میخواد به شما بفروشه، یا این که نه اینش دیگه تفاوت نمی کنه. سبا اون با اخیاره ها بالاقل اولا، یعنی خوباشو اول فروخته، حالا ارزونم فروخته یا گرون فروخته، اینش دیگه تفاوتی نمی کنه. الا بعد ان یخبر بذلک، فقط در یه صورت شایسته که به شما بگوید 5 تا پیراهن بوده، خودم 5 تا رو خریدم به 100 تومن، حالا یکیش رو به شما به 20 تومن، 5 تومن هم سود میخوام، 25 تومن. اگه اینجوری بگه معامله صحیحه، بلا خیانت کرده. این حالا فرض مسئله. این مسئله رو خیلی ها ذکر کردند، مقدس اردبیلی یا مثلا استلی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل یا صاحب کتاب مفتاح الکرامه، اینا همه این مسئله رو ذکر، همه هم همینجور فتوا دادند که کسی که چند تا چیز را میخره اگر که بخواهد مرابحه بفروشد، اگر یکیش را به هر قیمتی بفروشه، بالا کم به همون قیمت که خریده، به هر جور بفروشه، بی باطله، مگر اینکه بگوید که 5 تا بوده به چقدر خریدم، یکیش را به چقدر میفروشه. این حالا فتوای این آقایون، تا دلیلش انشاءالله فردا میگم. بسم الله الرحمن الرحیم.